بسم الله الرحمن الرحیم.
حال شما خوبه؟
سلام.
خسته نباشید. زحمت شما.
در خدمت
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر بکیم شمیشون جناب آقای نجف علی شوکت شخصیت برجسته رسانی از حیدرآباد است.
حیدرآباد.
بله. یک خبرگزاری به نام پریس میڈیا آف انڈیا دارن. ایشون مدیریت این خبرگزاری در دست ایشون است. حالا این دو زبان است، هندی و انگلیسی. نام آقای خورشید ربانی، مجری شبکه زی سلام، اردو اخبار رو پخش میکنم.
شبکه
تلویزیونی هست، چون مجری اون شبکه هستن. نام آقای محمد مستقیم خان، سردبیر روزنامه سیاسی تقدیر که به این روزنامه به زبان اردو چاپ میشه در دهلی و شهرهای مختلف هند، سردبیر اون روزنامه‌شون هستن. امیر سلیم، معاون سردبیر روزنامه همارا سماج، این هم یک روزنامه اردو زبان در دهلی، مخاطبش در اهل سنت خیلی زیاد داره. نام آقای مقبول احمد، با سابقه رسانی بیش از 50 سال از حیدرآباد هستن و از روزنامه رهنمای دکن که 100 سال میتره از این روزنامه را.
100 سال
عمره این روزنامه. ایشون در اون مقاله، در اون روزنامه همیشه از جمهوری اسلامی موزگیری ایجاد میکنه. نام آقای اخلاق احمد عثمانی، استاد رسانه در 3 دانشگاه دهلی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه به شبکه های تلویزیون هند دعوت میشن و مسائل میپردازن. نام آقای عبدالماجد نظامی، هم سردبیر روزنامه هند نیوز، یک روزنامه اردو زبان پر تیراژ ترین روزنامه دهلی است، سردبیر. نام آقای زبیر احمد سعیدی، هم مدیر سایت آسیا تایمز، ایشیا تایمز در واقع که وابسته به جماعت اسلامی هست در هند، چون مدیریتش به عهده ایشون است. نام آقای ظفر عباس زیدی، هم معاون مدیر سایت میلینیم پست که یک سایت انگلیسی هست، خیلی بازدیدش خیلی بالا است، از اون چیز هستن سایت بنده سید اشرف زیدی.
نامت بشته
از اتحادیه رسانه‌های مجازی هستن،
مدیر کل اتحادیه رسانه‌های مجازی. تخمین زیر مجموعشون بیش از 20 تا از شبکه‌های بزرگ در رسانه مجازی زیر مجموعه
هستن. الحمدلله، متشکر. بندم کارم معلمی است و قبلنم که سرم خلوتتر بود سردبیر نشریه فصلنامه فرهنگی علمی تو حوزه های فلسفه های مضاف اینجا منتشر میکردیم. الان که گرفتاریم بیشتره، فعلا سردبیر نیستم ولی همچنان به یک معنا همکاریم با دوستان که همه الحمدلله روزنامه های پرتیراژ انگلیسی و اردو و هندی دارند و سایت ها خبرگزاری ها هستید. باعث افتخار بنده است که خدمتتون رسیدیم اینجا. زبان اردو رو با حدس و تخمین میفهمم ولی ترجمهش 4 برابر صحبت بنده شد. میدونم، میدونم. دوستان فرمودن که چون برادران عزیز ما همه رسانه‌ای هستند و از هند، و خوبه که راجع به نقش رسانه مردم ایران و هند گفتگو بشه. در این حال بنده آمادم اگر دوستان میخوان نکاتی بفرمایید بشنوم و هر موضوعی که شما صلاح میدونید گفتگو کنیم، و الا من در ذیل همین موضوع چند نکته رو خدمتتون تقدیم کنم و بعد شنونده نظر دوستان بشم. شاید در تمام طول تاریخ بشر رسانه تا این حد مهم و سرنوشت ساز و مطرح نبوده باشه. گرچه رسانه همیشه بوده اما هرگز این گونه نبوده. ما برای نخستین بار، شاید نخستین نسلی هستیم که در نسل‌های بین نسل‌های بشری با این فضای مجازی اینترنت ماهواره‌ها و اینا با یک شکلی مواجه هستیم که اجداد ما نه این طرف عالم نه اون طرف عالم بشریت هرگز با چنین مسئله مواجه نشده. این شامل هم فرصت‌های بسیار بزرگ و هم تهدیدهای بسیار بزرگ گاهی بزرگتر میشه. بعضی معتقدن چون در یک قرن گذشته این رسانه‌ها تولیدش و مدیریتش در دست همین چند قدرت غربی بوده که در دو قرن گذشته ایران و هند رو به خاک و خون کشیدن و غارت کردن و کشورهای دیگری مثل ما رو، و از جمله وجه مشترک ما و شما انگلیس‌ها بودن، امروز هم در عرصه رسانه ما ممکنه کسانی معتقد باشن نتونیم با اینا پنجه در پنجه بندازیم و مچ بندازیم و رقیب اینا بشیم. این حرف به لحاظ سخت افزاری و تکنولوژی تا حدودی درسته، اما همینطور به لحاظ تجربی و سابقه کار. اما اتفاقاتی افتاد تو همین دوران در همین دهه ها و همین قرن که نشون داد اگر پیام قوی و صادق و منطقی باشه ضعف رسانه‌ای رو جبران میکنه و پیام بر رسانه پیروز میشه ولو از رسانه‌های ضعیف‌تری استفاده کنه. انقلاب خود اسلامی در ایران، انقلاب اسلامی در ایران نمونش بود. امام به لحاظ ابزار رسانه‌ای چیزی در اختیار نداشت، حد اکثر پیاماشو با تلفن از نجف یا از وقتی رفت به اروپا میخوندن از فرانسه. اینجا هم کسانی با ضبط صوت نوار کاست ضبط میکردن. این دیگه سقف اون تکنولوژی بود که در اختیار داشت، در حالی که رادیو، تلویزیون، روزنامه ها، شبکه های اون موقع همه در اختیار دشمنان یعنی ارباب قدرت در ایران بود که یکیش هم آمریکا، انگلیس بودن، اسرائیلیا بودن توسط پهلوی رژیم، رژیم شاه. ولی خب عملا پیام امام خمینی به مردم رسید و قبول شد و پیام اونا با اینکه همه رسانه‌ها در اختیارشون بود از طرف مردم پس زده شد. این یه خبر خوشه که نشون میده ولو به لحاظ سخت افزار رسانه ما عقب‌تر باشیم ولی همچنان نرم افزار رسانه است که با ذهن و قلب و فطرت مخاطب و ملت‌ها رابطه برقرار میکنه و اوضاع رو زیر و زبر میکنه. رسانه بنابر تعریف باید آگاهی بده، یعنی اصلا هدف از رسانه آگاهی بخشی است. اما کارکرد رسانه های به خصوص غرب و امپراتوری صهیونیستی رسانه که هدف اصلیش تأمین منافع چند تا قدرت غارتگر جهان، آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، فرانسه، در یه جاهای زمان شوروی کمونیست‌ها، روسیه مثلا یا الان یک مواردی صهیونیست‌ها، ایناست. کارکرد رسانه الان خلاف تعریف رسانه است. تعریف رسانه آگاهی بخشی است. کارکرد رسانه شستشوی مغزی شده. الان شستشوی مغزی است. یعنی قرار نیست که همه از همه چی خبردار بشن یا از خیلی چیزا با خبر بشن، بلکه اتفاقا بنابر اینه که خبر کشف نمیشه، نشه، تولید بشه. خبر مهندسی بشه. هدف آگاهی بخشی برای ایجاد و امکان و حق انتخاب مخاطب نیست، هدف مهندسی ذهن مخاطب و افکار عمومی است. لذا رسانه تصمیم میگیره که از بین 100 واقعیت به 95 تاش اساساً اشاره نمیکنه. از اون 5 تا کدوم به کدومها گزینش بشن، اون 5 تا کدوم باشن، کدوم اولویت بدم، چه بخشایشو بگم، چگونه بگم، کی بگم، و یه ترکیبی از 30% واقعیت گزینش شده و 70% تفسیر و تأویل تحمیل شده به اطلاع میرسه. یعنی اونا تصمیم میگیرن، جهان سرمایه‌داری غرب، آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، انگلیسی‌ها، اینا تصمیم میگیرن که دنیا از چه مطالبی، از کدوم بخش دنیا باخبر بشن یا نشن، چه وقت و چگونه و چه تصویری تو ذهنشون ساخته بشه. الان ما در ایران مستقیم نمیدونیم در هند چه خبره، از طریق رسانه‌های غربی باید بفهم. شما در هند مستقیم نمیدونید اینجا چه خبره، باید از رسانه‌های غربی مطلع میشید. اونا کاملا گزینش میکنن با تفسیر خاص، با اهداف خاص. اتفاقاتی که در عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، در خود ایران، در یمن میفته و افتاد تو این سالا، به کلی با اخبار این واقعیت ها در رسانه‌های غرب جهان متفاوت بوده. یه جایی فاجعه کامله و هیچ کس مطلع نیست، نباید مطلع بشه. یه جایی هیچ خبری نیست، یک مسئله جزئی بوده ولی هزار برابر باید بزرگ بشه. بنابراین امروز رسانه‌های غربی چیزی که دنبالش نیستن احترام به شعور مخاطب، آزادی اندیشه و نشر آگاهی است. چیزی که تنها به اون میاندیشن اینه که رسانه و خبر ابزاری است برای شکل دادن به خمیر افکار عمومی و احساسات عمومی. در واقع با خبر به ذهنها سرویس نمیدن، بلکه ذهنها رو سرویس میکنن. ما هندی رو میشناسیم که رسانه های آمریکایی میخوان بشناسیم، شما ایرانی رو ازش مطلع میشید که اونا میخوان مطلع بشید. هیچ کدوم نه هند واقعی است نه ایران واقعی، همه با هدف اهداف سیاسی داره طراحی میشه. البته ترکیبی از واقعیت و دروغ، راست و دروغ، همش نمیتونه دروغ باشه و الا باورپذیر نخواهد بود. دو تا خبر راست رو با چهار تا خبر دیگه و بزرگ، یک واقعیت بزرگ رو کوچک نشون دادن، یه مسئله کوچیک رو بزرگ کردن. شما دیدید بیداری اسلامی که چهار تا رژیم عربی رو سرنگون کرد و داشت بقیه‌شون هم پایین می‌کشید، نهضت اسلامی بود، مرکزش نماز جمعه ها بود، شعارشون الله اکبر بود، دنبال مردم سالاری دینی بودن، ضد صهیونیستی بودن، چجوری تبدیل کردن اینا رو به جنگای داخلی مذهبی بین مسلمان با مسلمان. جهاد اسلامی علیه استکبار تبدیلش کردن به جهاد مسلمان علیه مسلمان با کمک وهابیت. خب این تصویری که از اسلام تو دنیا ارائه میدن که میگن تکفیری ها اسلامن، داخل امت خبرها رو چجوری بگی که مذاهب اسلامی رو علیه همدیگه تحریک کنن، تو هند، تو پاکستان، تو ایران، تو عراق، تو سوریه، همه جا. یا مرتبه ماهیت انقلاب ها رو عوض کنن، مبارزات ضد استعماری رو و ضد استبدادی، ضد دیکتاتوری اسلامی رو تبدیل کنن به جنگ مسلمان با مسلمان و همه چی رو نابود کنن، چهره اسلام هم در جهان خراب کنن، از مثبت منفی، از منفی مثبت بسازن. رسانه میتونه جنگ مذهبی را بندازه بین مردم، بین مسلمان با مسلمان، جنگ دینی را بندازه بین پیروان ادیان، جنگ قومیتی و نژادی را بندازه، تو یک کشور کار کنه و کشور تجزیه بشه و میتونه یک ملت رو و ملت‌ها رو متحد، برادر، اینا. فوق‌العاده رسانه مهمه. رسانه امروز ابزار امر به معروف نهی از منکر، اصلاح جامعه، نقد و اصلاح حکومت، تربیت افکار عمومی، کادرسازی، جهت دادن و بسیج عزم ملی، این کارا رو میتونه انجام بده تو جنبه مثبت. در جنبه منفی هم همین رسانه‌ای که میتونه منادی اخلاق و وحدت باشه تبدیل بشه به عامل گسترش تنازع و همه چی. بنابراین رسانه از بی‌نهایت مثبت تا بی‌نهایت منفی قابل ارزش‌گذاری است. الان تصویری که مثلا از ایران تو جهان اسلام می‌سازن که آقا اینا شیعه ان میخوان مسلط بشن، اینا فارس ان میخوان بر عرب و نمیدونم بقیه قومیت‌های مسلمان مسلط بشن، امپراتوری فارس میخوان درست کنن. خب برای که این تصویر اگه جا بیفته دیگه وحدت اسلامی، بیداری اسلامی منتفی میشه. کینه مسلمان از مسلمان، تعارض مسلمینه. اب نداره غربی ها بر این کشور ها مسلط بشن، ولی ایران که نباید مسلط بشه. حالا اصلا ایران دنبال سلطه نیست که بخواد مسلط بشه. تنها کشوره که به اهل سنت مظلوم، مسلمین مظلوم، از سنی های بوسنی و هرزگوین تا اهل سنت در فلسطین کمک کرده فقط اینجا بوده. هیچ دولت دیگر کشورهای مسلمان هیچ کدوم کمک نکردن، یک گلوله به فلسطینی ها کمک نکردن. ولی باز هی تصویری که بحث شیعه سنیه، بحث فارس و غیر فارس و عرب و فلان و اینا کاملا هدف گذاری شده. امام همون زمان انقلاب سال 57 که هنوز انقلاب پیروز نشده بود در ایران، وسط مبارزات بود، پاییز 57، یعنی شاید 3-4 ماه مونده بود، 2-3 ماه مونده بود به پیروزی انقلاب اسلامی، همون موقع پیام داد به ملت هند، به مسلمانان، مردم هند، شیعه و سنی، به علما پیغام داد، توضیح داد که ما به علماء دین و مردم هند و جوانان مسلمان در هند که ما چرا قیام کردیم، این رژیم چه رژیمی است، شعار ما چیست، برنامه ما چیست. یعنی برای مردم هند که اصلا خب دور بودن، ارتباط نزدیکی هم نداشتن، و برای ملت‌های دیگه مسلمان، امام همون موقع توضیح می‌داد که آقا این رژیم دست نشانده آمریکا و انگلیسه، متحد صهیونیست‌هاست، دیکتاتوره، غارتگرن، ضد دینن، کرامت ملت رو فروختن و ما به این دلایل داریم با اینا مبارزه میکنیم. خب حالا تو چون دولت هند حساس بود و فعالیت‌های مسلمان‌ها و مسلمان‌ها هم در هند اقلیت بودن، ارتباط امام قبل از انقلاب با مسلمین هند به اندازه مثلا مسلمان‌ها در پاکستان و افغانستان و عراق و اینا نبود، طبیعتاً کمتر بود. ولی همون موقع امام بر خودش وظیفه دونست که پیام به هند بده. و میدونین یک جد امام که اصالتاً خراسانی بود، در نجف از طرف مراجع بیاد کشمیر، دانشجویان مسلمان ایرانی و دانشجویان مسلمان هند همون اوائل انقلاب قبل از پیروزی انقلاب در ایران مشترکاً نشریه داشتن به نام نشریه قیام منتشر میکردن اون موقع، و از همون موقع این ارتباطات برقرار بود. حتی وقتی که امام رو صدام با شاه ایران با هم متحد شده بودن، امام رو از عراق میخواست اخراج کنه که امام بعد مجبور شد رفت نفل و شاتو پاریس، مسلمانان هند در کشمیر نامه نوشتن و هزاران نفر امضا کردن که آقا از عراق از نجف بیرونتون میکنن، بیاد اینجا، بیاد هند، بیاد کشمیر. دعوت کردن که اینجا خانه شما، ما ملت برادر ملت ایرانیم. خب یه همچین ارتباطی هست. وقت ارتباطات ایران و هند مال 40 سال پیش و امام خمینی نیست، ارتباط مال 1000 سال پیشه. 1000 سال ملت ایران و هند از یک جهاتی یک تمدن بودن، یک ملت بودن. ولی شما ببین رسانه چه میکنه که امروز شما که اجداد شما همه به فارسی صحبت میکردن، فارسی متوجه نمیشید، با اینکه شما همه رسانه‌ای و روشنفکران و اهل فکرید، ولی همه انگلیسی باید بدونید اجباری. یعنی وقتی میگن فعالیت جنگ رسانه‌ای، یکیش زبانه، یکیش از طریق دین و مذهب وارد شدنه، یکیش مسائل مرزها و قومیت و ناسیونالیزمه، که من همین ستا رو از هر کدوم یه مثال بزنم تا واضح‌تر بشه چگونه جنگ رسانه‌ای معنا پیدا میکنه علیه ملت‌ها. ببینید زبان دریچه فرهنگه. زبان یک ملت رو تغییر بدی، آغاز تغییر فرهنگ اون ملت هست. این آغاز تغییر در سبک اندیشه و سبک زندگی و تغییر همه چیز از زبان شروع میشه. اسلام با زبان عربی تا ایران آمد. از ایران به شرق و غرب و شمال عمدتاً با زبان فارسی رفت. البته عربی هم بود، ولی هم به چین و هند از شرق و از شمال آسیای میانه و به غرب تا عثمانی ترکیه و تا به اصطلاح بالکان قلب اروپا، اینا همه زبان دوم اسلام زبان فارسی بود. خب چرا انگلیسا دو تا قدرت بزرگ، یعنی هر سه قدرت بزرگ اسلامی در پایان قرن 19 و آغاز قرن 20 که در هم شکست، مثلا صفویه تو ایران بود، تمدن گورکانی اسلامی ایرانی در هند بود، تیموری یا مغولهای هند به اصطلاح، و عثمانی در ترکیه و غرب در اروپا. هر ستای اینا ظرف یکی دو قرن گذشته سقوط کرد. بعد انگلیس ها آمدن بر هند مسلط شدن، تمدن اسلامی و فارسی رو در هند منهدم کردن، بعدم بر ایران مسلط شدن. در ایران و هند و کشورهای دیگری که اشغال کردن، زبان خودشون زبان انگلیسی رو اجباری کردن. زبان عربی و فارسی که زبان اسلام بود ممنوع کردن. سوال اینه، یک حرکت رسانه‌ای که از طریق فرهنگ وارد میشه، بر کشورها مسلط میشن، به دینشون به سیاستشون، به اقتصادشون همه رو منهدم میکنن و مسلط میشن، یکیش اینه. شما هر زبانی رو که بدانی مصرف کننده اون فرهنگ میشی. بنده اگه زبان چینی بدانم دیگه میرم سراغ فیلم و سریال و فرهنگ و ادبیات چین. انگلیسی و آمریکایی همینطور. اگر عربی و فارسی باشه میریم سراغ فرهنگ اسلام. اینا رو انگلیس‌ها فهمیدن. زبان عربی و فارسی که 800 سال 900 سال زبان رایج مردم در کل هند بوده، مسلمان و هندو حتی همه، و زبان علم و زبان حکومت و زبان دیوان سالاری و بروکراسی رسمی حکومت بوده، تمدنی که 500 سال یک تمدن بسیار قوی، ثروتمند، قدرتمند، دانشمند بوده در هند. ولی چجوری توانستن ظرف 170-180 سال، از 170-180 سال پیش تا الان کاری بکنن که دیگه در هند هیچ کس عربی و فارسی ندونه و همه از مادرشون که متولد میشن زبان انگلیسی بلد بشن اجباری؟ این یعنی ضربه رسانه، چون یک ملت باید بشه مصرف کننده فرهنگ انگلیسی و غربی. از طریق اون زبان با همه چی آشنا بشه، به تفسیر انگلیسی نه به تفسیر اسلامی. این کارو در ایران هم کردن. اینجا هم زبان انگلیسی تنها زبان اجباریه. مستعمرات فرانسه زبان فرانسه رو اجباری کردن. مستعمرات روسیه زبان روسی رو اجباری کردن. همه هم گفتن زبان علم. بالاخره ما نفهمیدیم فرانسوی زبان علمه یا انگلیسی یا روسی. هیچی آقا، اینا زبان ارباب ما و شما بود، نه زبان علم. ما باید مصرف کننده و تابع اینا می بودیم. در حالی که ارتباط ایران و هند اصلا اینا دو منطقه نبودن. شما برگردید به تقریبا 1500 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی برگردید به 4000-5000 سال پیش. اصلا مگه تو تاریخ خودشون نمی‌نویسن که آریایی ها آمدن از شمال، آمدن در هند و ایران مستقر شدن و اینا یک قومیت و یک نژاد بودن؟ مگه هنوز راجع به زبان نمیگن زبان هند و ایرانی؟ که اینا یک زبانه، یک ریشه‌ایه. مگر سانسکریت هند و زبان پهلوی در ایران، مگر اینا یک زبان نبوده؟ یعنی دو زبان کاملا نزدیک و متفاهم و مرتبط با هم بودن. از چند هزار سال قبل که زبان اوستا در ایران و زبان سانسکریت، ببینید چقدر شباهت دارن زبانهای قدیمی ایران و هند، که این نشون میده شبه قاره و ایران که دو تا مرکز قدیمی ترین تمدنهای جهانن، ایران و هند، و همیشه اینا عمدتاً یک فرهنگ بودن. قبل از اسلام هم یکی بودن، بعد از اسلام هم یکی بودن. جالبه که قبل از اسلام هم یک منطقه فرهنگی، یک تمدن محسوب می شدن. مثل این کلیله و دمنه از هند، این قبل از اسلام اصلا انوشیروان زمان ساسانیا و اینا ترجمه شد از سانسکریت به زبانهای ایرانی. می خوان غربی ها بگن بله، از وقتی که سلطان محمود غزنوی حمله کرد، بوتا رو شکست و با هندوها و لشکر کشید آمد، و بعدم زمان نادرشاه از طریق مثلا جنگ و اینا به هم وصل شدن، اصلا این حرفا نیست. اسلام حداقلی که دو قرن قبل از سلطان محمود غزنوی وارد هند شده. زبان فارسی قرنها قبل از او اونجا بوده. بزرگان عرفان اسلامی بین ایران و هند در رفت آمد بودن، یک خانواده بودن، هم زبان فارسی هم اسلام و معنویت. شما کسانی مثل هجویری، مثل خواجه معین الدین چشتی، کسانی مثل شیخ بهاءالدین زکریا ملتانی، سید اشرف جهانگیر سمنانی، سید علی همدانی، میر سید علی همدانی، عالم بزرگ، عارف بزرگ شیعی ایرانی، عرفای بزرگ سنی و شیعی ایرانی و هندی، اینا اصلا یک فرهنگ، یک منطق بودن. در تمام شبه قاره همیشه زبان فارسی 900 سال حداقل، شاید 1000 ساله که اونجا یک زبان کاملا رایج بوده و با فرهنگ اسلامی، با فرهنگ معنوی، این یادنامه ها، تذکره ها، شعرهای بزرگ، عرفای بزرگ ایرانی، اصلا هندی ها اونا رو هندی میدونن، ایرانی نمیدونن که اینا یعنی بین هند و ایران دوئیتی قائل نیستن. قدیمی ترین سندهای فارسی مال حدود 8 9 قرن پیش همین الان هست تو عرصه‌های مختلف که سیاست و فرهنگ و حکومت و اقتصاد هند در حوزه مسائل مختلف، مکاتبات، اسناد شخصی، اسناد دولتی، احکام دادگاه‌های هند 900 سال پیش احکام دادگاه‌ها به زبان فارسی نوشته می‌شده، زبان دوم اسلامی، نسخه‌های خطی که هنوز هست، گلستان، سعدی، کیکی، اینا رو اصلا هندی‌ها اینا رو مال یک ملت دیگه‌ای نمی‌دونستن هیچ وقت، ولی الان دیگه ارتباطا کامل قطع، دیگه زبان هم دیگه رو نمی‌فهمیم. ما و شما مجبور می‌شیم با هم انگلیسی صحبت کنیم به زبان ارباب مشترک ما، ارباب قبلی البته. اینا زمان رژیم پهلوی به عنوان نقطه ضعف امام خمینی گفتن. یکی از برادرای ناتنی امام تو شناسنامه‌اش فامیلش هندی بود، چرا که عرض کردم یکی از اجداد ازشون از اینجا رفته بودن هند، اونجا تبلیغ می‌کردن، از ایران رفته بودن، بعدم که بعد یا برگشتن اینو میگفتن اینا هندی هن، ایرانی نیستن، خمینی هست، در حالی که خودشون همون موقع میخواستن ایران قبل از اسلام رو مطرح بکنن. اینا میگفتن اصلا آیین زرتشت ایران و هندویزم در هند اساطیرش مربوط به هزاران سال قبل اصلا یکیه تقریبا، و همطور هم هست، واقعا شباهت های اساطیری خیلی دارن. یعنی این دوگان سوزی و دو تا نقش ایفا کردن، دوگانه بازی، در ایران با زبان عربی مبارزه میکرد غرب، در شبه قاره هند با زبان فارسی، و این در حالیه که شما تو قرن 3 هجری یعنی 1100 سال پیش تو تاریخ هست که مردم هند جایی مثل مکران و موارد دیگه اینا همه کلن زبانشون فارسی بوده. حدود قرن 4 هجری 1000 سال پیش شما شاعران مثل شاهد و شاعر زن هندی دارید مسلمان به نام رابعه که چه اشعار زیبایی به زبان فارسی تو همین منطقه سند می سروده. چه کار کردن 180 سال پیش تقریبا، 130 سال پیش، 150 سال پیش انگلیس ها که ریشه این رو زدن، چون زبان فارسی مثل زبان عربی حامل بسیاری از مفاهیم اخلاقی، عرفانی، عقلی فلسفی و دینی بود. این مانع رو بزنن، زبان ارباب انگلیسی اجباری بشه و عمومی بشه تا بتونن فرهنگ خودشونو بر نسل‌های بعد هند و ایران و کشورهای اسلامی مسلط بکنن، و متأسفانه کار کردن. در حالی که شما میدونید ما اصلا یک سبک شعر فارسی اصلا اسمش سبک هندیه، چون این نوع شعر رو شاعران فارسی زبان در شبه قاره هند قهرمانانش بودن. شما شاعران بزرگ زبان فارسی ما داریم که تو کتابای درسی مونن، مثل بیدل دهلوی، مثل امیر خسرو دهلوی، اصلا دستگاه شعری سبک هندی، و یا کسانی در شبه قاره مثل جناب اقبال لاهوری و دیگران که زیباترین اشعارشون و که سنی محب اهل بیت، پدر معنوی پاکستان، بحث شیعه سنی هم شیعه و سنیشون اینطوری بودن. اقبال که سنی اهل بیتی مؤسس پاکستان، جناب محمد علی جناح شیعه است، شیعه و سنیشون کنار هم با هم برادر بودن، ولی کلن مسلمان رو از مسلمان بیگانه کردن با همین شیوه ها. خب زبان فارسی پس حداقل 1000 سال سابقه داره. الان این نقاطی که توریست ها رو میبرن اونجا اینا همه مربوط به دوره تمدن اسلامی ایرانی، فارسیست در اونجا دیگه، همین تاج محل که جزو عجایب هفتگانه جهانه و میگن سمبل عشق در جهانه بین زن و شوهر، خب این خانم، عروس خانم، شاه جهان ارجمند بانو ایرانیه دیگه، و روی اون سنگ مرمر قبر کنار قبر این خانم توی تاج محل به زبان فارسی دوره صفوی نوشته مرقد منور ارجمند بانو بیگم مخاطب به ممتاز محل مربوط به سنه فلان، یا سنگ قبر شاه جهان روش به فارسی نوشته مرقد مطهر اعلی حضرت فردوس آشتیان صاحب قران ثانی شاه جهان تا به فراه سنه مثلا فلان قمری. خب اینا قرار پس نبوده، کسی نخواسته اینجا به زور هند و ایران رو به هم وصل کنه، اینا یک تمدن بودن، یک فرهنگ بوده، یک زبان بوده. 700 سال زبان ادارات و حکومت و دادگاه‌ها در کل شبه قاره هند برای مسلمان و هندو و بودایی زبان فارسی بوده، و از 1836 میلادی یعنی حدود 170-180 سال پیش یه مرتبه همه چیز انگلیسی و غربی شد. 27 فرهنگ لغت فارسی در هند اساساً نوشته شده. فرهنگ‌های لغت فارسی که در هند نوشته شده، این تعداد در ایران نوشته نشده. در هند بیشتر از ایران نوشته شده و قدیمی‌تر نوشته شده. از قرن 8 تا قرن 10، 12 تا فرهنگ لغت فارسی در هند تولید شده که در ایران نبود. در ایران فقط 2 تا تولید فرهنگ لغت داشتیم، 12 تاش تو هند بوده. بزرگترین شاعران و نویسندگان فارسی زبان در هند بودن، یک دوره‌ای در هند بیشتر بودن از ایران، فعالتر و قویتر بودن. یعنی یک دوره مرکز زبان و شعر فارسی اونجا شده بود، زیباترین شعرها، دیوان‌های شعر از اونجا میام. این فرهنگ جهانگیری که شاید جامع‌ترین فرهنگ فارسی باشه از جهاتی، مال انجوی شیرازی، این کی بوده؟ یکی از عمرای دربار اکبر شاه بود در هند و جهانگیر شاه بچه‌ش. خودش میگه من حدود 50-60 تا 53 تا فرهنگ لغت فارسی رو از سطح جهان جمع کردم، یه عالم لغتاش هم که تحریف شده بود به نظر خودم تازه ریختم دور، تحقیق میکردم. مثلا اگر از دیوان حکیم سنایی غزنوی کلمات پیدا میکردم، پا شدم رفتم غزنی و تو خود افغانستان که اون موقع جزء ایران بود و خراسان بزرگ و اینا، اون لغت رو پیدا کنم. برهان قاطع در قرن 11 و 12 7 تا فرهنگ لغت فارسی در هند نوشته شده، باز او غیر از قبلی. در قرن 8 تا 10 12 تا فرهنگ لغت فارسی نوشته شده. در قرن 11 و 12 7 فرهنگ نوشته شده، برهان قاطع، فرهنگ رشیدی. در قرن 13 هم 11 تا فرهنگ لغت فارسی، یعنی همین 100 سال پیش، 150 سال پیش در هند نوشته شد که تو ایران نبود. یعنی شما اون دوران یا تو قرن 14 هجری حتی مفصل ترین فرهنگ فارسی فرهنگ آنندراجه که حاکم شهرستان ویجینگر در جنوب هند بوده، محمد پادشاه که هندی است، مفصل ترین فرهنگ فارسیه. اصلا ما برای دانستن زبان فارسی مجبوریم خیلی از کتابایی رجوع کنیم که در هند تألیف شده قرنها پیش. بس اینه که چرا اینا با چه طرح و توطئه میان کنفرانسن این کار رو بکن. من به نظرم یکی از وظایف رسانه‌های مستقل هندی، مسلمان حتی غیر مسلمان، به عنوان مقاومت بر سر فرهنگ و تاریخ هند، اینه که نسل‌های جدید هند رو با این مسئله آگاه کنید. باید ایران و هند با هم نزدیکتر باشن، یا هند، مردم هند با فرهنگ انگلیس و غرب، یا ایران با فرهنگ انگلیس و غرب. راه رستگاری بدونیم، بخش مهمش از زبان شروع میشه. ما تو ایران هم هنوز این مشکل داریم. الان مدت هاست گفته میشه که آقا تو مدارس بیاید 4 تا زبان رو آموزش بدین، ببینیم منافع اقتصادی علمی چیه، حالا یکیش هم انگلیسی باشه، 4 تا باشه، انتخاب کنن از هر کدوم، به نفع اقتصاد، به نفع فرهنگ، سیاست. الان چین شده قدرت اقتصاد اول جهان شده و پرجمعیت ترین کشور جهان. هند الان داره پرجمعیت ترین کشور جهان میشه. به نظرم تو همین سالا هند از چین جلو میزنه که جمعیت اول جهان میشه. خب یک دریایی از امکانات و فرهنگ هندیه. ما هم اینجا هم باید بگن آقا این زبان اردو هم تو ایران آموزش بدین، گرچه زبان اردو هم از حواشی زبان فارسی بوده دیگه، تو اردوگاه های جنگی بود، زبان ارتش همین امپراتوری اسلامی ایرانی در اونجا بود، ترکیب زبانهای هندی و ایرانی و عربی شد اردو. به نظرم این یکی از نقاطی که باید روش مقاومت کنیم. اینجا هم تو ایران یک عده میگه نه آقا همون زبان انگلیسی فقط، در حالی که در خود کشورهای غربی 3-4 تا زبان رو مطرح میکنن، انتخابی میگن برید میبینید بر اساس منافع کشور، ولی اینجا منافع نیست، تحمیله. اینا رو باید دقت کنید. این زبانی که اینا ازش روشی که استفاده میکنن، اینا توی ایران، تو ایران همین انگلیسا در ایران میگفتن عرب، زبان عربی زبان بیگانه است، باید عربی رو حذف کنیم چون زبان قرآن بود. می‌خواستن رابطه نسل‌های جدید ما رو با قرآن و اسلام حذف کنن، قطع کنن. تو ایران می‌گفتن زبان فارسی باید باشه، عربی از بین بره، پان ایرانیسم. برگردیم به ایران قبل از اسلام. تو هند با زبان فارسی مبارزه می‌کردن. با تو ترکیه با زبان فارسی که زبان خلافت عثمانی بود مبارزه می‌کردن. با تو ترک‌ها می‌گفتن شما ترکید نه مسلمان. بعدم به زبان عربی و فارسی چی کار دارید؟ خط عثمانی عربی فارسیه، بذارید کنار بیاید لاتین بخونه. خب خط لاتین مگر ترکی بوده؟ در ایران میگفتن برگردید به زبان پهلوی قبل از اسلام، یه عرب رو بزنید دور، فارسی قبل از اسلام. تو هند گفتن که فارسی و عربی بیگانه هن، اشغالگر هن، بنزین کنار، برگردیم به خطهای و زبانهای محلی قدیم هند. اینا همه بهانه بود برای حذف اینا، ولی در هیچ کدوم از این کشورها زبانهای محلی نیامد، زبان انگلیسی رو به جاش آوردن. حتی زبان اردو که تو اردوگاه‌های ارتش و لشکر اسلامی بود که ایرانی و هندی بودن، همین زبان اردو هم با اینم بعد مبارزه میکردن، میگفتن وقتی زبان انگلیسی هست اردو هم نباید باشه. این راجب زبان. دیگه راجب دین تبلیغ میکنن میکردن اینا که بله عربا و ایرانی ها اسلام رو به زور وارد هند کردن. شروع اسلام رو مثلا برگردوندن به مثلا سلطان محمود غزنوی، در حالی که اسلام، ارتش اسلام در زمان خلفای راشدین وارد هند شد. در آغاز قرن، در همون قرن اول، در زمان عمر ابن خطاب و زمان عثمان ابن عفان، ارتش مسلمونا دروازه های هند باز شد. اون محمد ابن قاسم سردار مسلمان آمد و دیگرانی، بعضی از اصحاب پیامبر تو نبرد و جهاد با بت پرستا با هندوها بودن و با شاهان مستبد اونجا هند و شهید شدن. بعد در زمان اهل بیت علیهم السلام تو قرن 2 هجری این مسائل بوده. غزنوی قرن 4 آمده. اینا ما میگن اسلام با شمشیر ایرانی‌های غزنوی که سلطان مشهور بود به جهاد بت شکنی ضد بت سومنات رو و بت‌های دیگر رو، حاکم سنی ایرانی بود. در حالی که شما ببینید در همون زمان اشاره نمی‌کنن که رابطه اصلی ایران و هند، رابطه اصلی دانشمندان بزرگی بود مثل ابو ریحان. شما 1000 سال پیش ابو ریحان بیرونی، ابو ریحان دانشمند مسلمان ایرانی، 1000 سال پیش قرن 4 هجری کتاب تحقیق مال الهند رو نوشته. تحقیق مال الهند علمی ترین کتاب قدیمی و قدیمی ترین کتاب علمی راجع به هند، که چقدر دقیق ادیان هند، مناطق مختلف هند، فرهنگ هاشون، مسلموناشون، غیر مسلموناشون، اقتصادشون، جامعه شناسی دین، جامعه شناسی قومی نژادی، چقدر دقیق. اصلا آدم تعجب میکنه 1000 سال پیش چجوری این متد و روش. اسم اینا رو مطرح نمیکنن. راجع به حکومت قوریان صحبت نمیکنن. این قوریان رو شما باید به نسل جوانتون معرفی کنید. اینا مسلمانانی بودن که بعد از اینکه دی غزنویا که نبودن دیگه، اینا اومدن. اصلا دهلی کی پایتخت هند شده؟ زمان مسلمانای هند بوده. از اون موقع دهلی شد پایتخت. اون قطب الدین ایبک دهلی رو آباد کرد، پایتخت هند کرد و یکی از زیباترین شهرهای جهان کرد دهلی رو. حتی شما هند پس از اسلام با هند قبل از اسلام رو برید ببینید، فرقش به لحاظ علم و تمدن و صنعت و کشاورزی و دانش و سواد و فرهنگ چی بوده. مثلا جامعه عقب مونده نیمه وحشی رو اسلام تبدیل کرد به یک جامعه متمدن و قدرتمند و یک ابرقدرت در جهان. نیروی نظامی هند، نیروی اقتصادش، صنعتش، علمش، فرهنگش، ادبیاتش شد ابرقدرت جهان. 500 سال یکی از 3-4 قدرت برتر جهان هند بوده. اینا برکت اسلام بوده. اینو بگید که آقا چقدر مشاهیر آمدن هند. اصلا اسلام رو شمشیر به هند نیاورده، اسلام رو عرفاء بزرگ، دانشمندان بزرگ آوردن. مگر با شمشیر میشه از یک ملت این همه شاعر و نویسنده و عارف و صوفی مجاهد ساخت؟ اینا عشقه. یکی از مراکز عرفان اسلامی هنده. مگه با زور شمشیر میشه عارف درست کرد؟ عرفان مبدأش عشق، ایمانه. بعد از همه اینا حکومت به اصطلاح گورکانی و مغولی ایران و هندی آمده اونجا، از زمان بابر، ظهیر الدین محمد بابر. خب 400 سال، نزدیک 500 سال یک تمدن قوی در هند اسلامی و با زبان فارسی حاکم بوده و میلیون ها هندو و بودایی در این حکومت اسلامی زندگی میکردن. مجبورشون هم نکردن با شمشیر که مسلمان بشن، زندگی میکردن، زندگی آزاد میکردن. مردم هند با شمشیر مسلمان شدن؟ مردمی که هزاران هزار عارف، فقیه، شاعر، مجتهد، متفکر بزرگ، عاشقان بزرگ، شاعران بزرگ، که اونا که از ایران رفتن به هند، چه اونا که در خود هند بودن و متولد شدن، این همه سرمایه انسانی داره. در تمام تاریخ هند، هند هیچ وقت به اندازه اون 400-500 سال مسلمان ها قبل از اینکه انگلیس ها بیان، اینقدر هند قوی و متمدن و قدرتمند در جهان نبوده. یک ابرقدرت جهان بود در زمان مسلمین تا قبل از اینکه انگلیس ها بیان. اینقدر هند قوی بود، هند اسلامی، که سفیر شخص پادشاه انگلیس جیمز اول شخصا بالاترین مقام انگلیس سفیر خودش فرستاد هند که برو با شاه هند، با شاه مسلمان فارسی زبان هند، برو با جهانگیر ملاقات کن، که امپراتور مسلمان کل هند بود. نماینده مخصوص پادشاه انگلیس 2.5 سال در هند منتظر موند که شاه وقت ملاقات بهش بده و شاه هند بهش وقت ملاقات نداد. 2.5 سال و بدونه که ملاقات، برو با این مقامات پایین ما ملاقات کن. بعد 2.5 سال برگشت لندن به شاه انگلیس گفت ما رو راه ندادن. اینقدر هند قوی بود، هند اسلامی. بعد کاری کردن که یک سرباز انگلیسی، یک درجه دار انگلیسی به شاهان و مقامات هند دستور بده. این تفاوت دوران اسلامی هنده، دوران عزت و شکوه هند و دوران ذلت و غربی شدن هنده. زمان اورنگزیب اینقدر قوی و پیشرفته بود هند و وحدت داد، اصلا مسلمان، هندو، بودایی، شیعه، سنی، همه رو این تونست کنار هم حفظ کنه بدون جنگای دینی و مذهبی، همه هم به حقوقشون برسن. در این حال تبلیغ اسلام هم میکرد و دقیق کل این امپراتوری عظیم هند رو مدیریت میکرد اینا. و هیچ قدرت غربی و خارجی جرأت نداشت نزدیک شه به آبها و به سواحل هند مگر با اجازه حکومت، که منافع مردم هند باید تأمین میشد. و به همین دلیل این غربیا خیلی، مخصوصا با این اورنگزیب، خیلی دشمنن و یه عالم دروغ و نکاتی علیهش نوشتن. من به نظرم میرسه که اینا رو باید به نسل جوان شما تو رسانه هاتون دوباره بگید، اینا رو با تاریخ هند، تمدن هند، اقتدار و عزت هند که دوران هند اسلامی بوده آشنا بکنین و بعد بگید چجوری شد این شالوده ها شکست، چجوری شد آمدن زبان شما، خط شما، دین و مذهب و فرهنگ و حکومت رو، همه چی رو عوض کردن ظرف 170-180 سال. اینا رو به نظر من واجبه هم شما به جوانان هند بگید، هم ما اینجا به جوانان ایران بگیم، چون همین کار با ایران هم کردن. بعدن کم کم راجپوت ها و مهارات ها و سیک ها و نقاط محلی تیکه تیکه هر کدوم جدا جدا انگلیس ها با ایشون رابطه برقرار کردن و مسلمان ها رو ضعیف کردن. در دکن، در بنگال قدرت اسلامی رو ضعیف کردن. بعد اروپایی ها آمدن تو هند مستقر شدن، دولت مرکزی ضعیف شد، خود هندی ها مسلمان ها با هم اختلاف پیدا کردن، مسلمان و غیر مسلمان با هم اختلاف پیدا کردن، حکومت های محلی درست شد تو هند جدا جدا، دیگه به هند واحد نمی‌اندیشیدن، هر کسی به قدرت خودش فکر کرد، ملوک الطوایفی. دولت مرکزی هم ضعیف شد، انگلیس با سیاست تفرقه بنداز مسلط شد. این سیاستش همه جا بوده، دعوای جنگ مذهبی، جنگ قومی نژادی، جنگ محلی، همونطور اینا رو خودشونه به جان هم بنداز. خوب که ضعیف شدن، بعد بیا به این بگو من به تو کمک میکنم به شرطی که اونو بزنی، به اون میگه به تو کمک میکنم به شرطی که اینو، بعد همه رو با هم زد. در ایران، در عراق، در فلسطین، در هند، همه جا مسلط شدن اینا به همین شیوه. اول هم چند تا کشور بودن دیگه، کمپانی های پرتغالی بودن، هلندی بودن، فرانسوی هم بودن. بعد انگلیس وقتی با کمک اینا مسلط شد، نفوذ کرد تو هند، بعد ارتشش رو کم کم وارد کرد. اول به اسم اقتصاد و تجارت و پیشرفت آمدن، بعد نظامیاشون آمدن، بعدم که قوی شد اون رقبای اروپاییشو از هند ریخت بیرون، گفت اینجا مال خودمه، اینجا خیلی هند خیلی چربه، خیلی ثروتمنده. شما میدونین که انگلستان یه وقتی اعلام کرد 100 سال پیش توی اسناد وزارت خارجهشون بود، گفتن ما فقط با طلاهایی که از بنگال هند ظرف مدتی جمع کردیم کل خیابان‌های لندن و منچستر و کجا همه رو بازسازی کردیم، یک انگلستان جدید ساختیم با پول هندیا، با طلاهای هندیا، در حالی که خود هندیا فقیر بود. خب اینجوری مسلط شدن، یک مثل سرطان، مثل سرطان. اینا رو باید به نسل جوان شما بگید تو رسانه هاتون. نمیدونن، فکر میکنن هند یک ملت بدبخت فقیر گشنه بوده، بعد که انگلیسا و غربیا آمدن به مردم هند علم و تمدن یاد دادن، زندگیشون رو انداختن. نمیدونن که از وقتی اونا آمدن هند دوران عقب افتادگی شروع شد. ها خب بحث مفصل شد و خستتون کردم، عذرخواهی میکنم. میترسم برید هند بگین این ایرانی ها خیلی پرحرفن، کسی نره اینجا.
نه نه، هم یه جا کسی نمیتنیم، هم لوگ یه کهنگه جا کر که ایرانی لوگ جو ہیں وہ اپنی تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے کتنے سنسیئر ہیں.
ملتی ما وقتی که به هند برخواهیم و برمیگردیم به هندی ها خواهیم گفت که یه هندی ایرانیان چگونه برای حفظ به حراست از میراث و تمدن خود و ارزش های خود چقدر اینا قدرتمند
هستند
و چقدر اینا دارن مبارزه میکنن.
ملت هند، البته اینم من بگم، انقلاب هند با رهبری هم مسلمانان هم گاندی در ایران در دوران کودکی و نوجوانی ما یک ضرب المثل بود و احترام میگذاشتن به قیام مردم هند علیه انگلیسی ها. چه علماء مجاهد سنی، چه علماء مجاهد شیعه، چه رزمندگانی مثل تیپو سلطان که شیعه مسلمان هندیست، اینا همه در حافظه ما جزو قهرمانان بودن و هستن. حتی به گاندی و نهروی هندو هم که به اسلام احترام میگذاشتن و ضد انگلیسا بودن، اونا هم پیش ما محترم بودن. شما میدونید رهبری انقلاب آیت الله خامنه ای زمان رژیم شاه کتابی نوشت ایشون که بخشش ترجمه و بخشش تألیف و اینا ترکیب بود به نام نهضت مسلمانان در آزادی هندوستان، و این کتاب یکی از کتابایی بود که جوانان مسلمان انقلابی میخوندن و الهام میگرفتن از مسلمانان هند که چگونه میشه انقلاب کرد و جلوی انگلیس ها ایستاد. شما به جوانان این در برابر تبلیغات غرب بگید بله، اروپایی ها هم آمدن به هند، اسلام هم آمد، اما اون چه آمدنی بود، این چه آمدنی. اسلام که آمد هند فقیر رو ثروتمند کرد، هند نیمه غیر متمدن را متمدن که از بزرگترین تمدن های جهان کرد. اما انگلیس ها غربی ها وقتی آمدن به هند، یک کشور ثروتمند رو غارت و فقیر کردند، تبدیلش کردند به یکی از فقیرترین کشور جهان. یک کشور قوی و عزیز رو کشور ذلیل و ضعیف کردند و اشغال کردند. اسلام وقتی به ایران آمد، طبقات پایین مردم ایران حق نداشتن درس بخونن، فقط طبقات بالا باید درس بخوندن. علم طبقاتی بود، ممنوع بود. اسلام در ایران علم رو عمومی و همگانی کرد. ایران پس از اسلام هزاران هزار دانشمند در رشته‌های مختلف به جهان معرفی کرد. ولی وقتی آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، انگلیسی‌ها، غربی‌ها آمدن اینجا، یک کشوری که به لحاظ اقتصادی خودکفا بود، تبدیلش کردن به وارد کننده. نفتشو روزی 7-8 میلیون بشکه مفت غارت می‌کردن و می‌بردن. با علم در این کشور مبارزه کردن، با فرهنگ مبارزه کردن، با اخلاق مبارزه کردن، با دین این مردم مبارزه کردن، استقلال مردم ما رو ازشون گرفتن، همین کاری که باش در هند کردن. بله، این تفاوت این دو نوع آمدنه. در شرایطی که خودشون مسیحی و متدین نبودن، به زور ملتهایی رو مسیحی کردن با زور شمشیر، با اینکه خودشون مذهبی و مسیحی نیستن. یک انقلابی روشنفکر آفریقایی میگه وقتی اروپایی آمدن تو آفریقا، ما زمین داشتیم اونا انجیل، حالا بعد از یک قرن ما انجیل داریم اونا زمین. شاه انگلیس یا ملکه انگلیس آمد هند، گفت ما به مذاهب احترام میذاریم، همه مذاهب. بعد رفتم بتخانه هندوها، یه جایی که موشپرست و مارپرست و اینا بودن، کفشاشم به احترام در آورد، رفت جلو به مجسمه موش و مار و اینا تعظیم کرد، گفت ما به مذاهب احترام میذاریم. هر مذهبی میخواین داشته باشین، فقط بذارید ما قارتتون بکنیم، آزادی مذهب، ما به مذهبتون چیکار. بعد هر چی هست اصلا مذهب اهمیتی نداره. و شما دقت کنید که اینا اول به اسم کمپانی هند شرقی، به عنوان که ما می‌خوایم شما پیشرفت کنید، تجارت آزاد، اقتصاد پیشرفت آمدن. بعد که اونا نفوذ کردن، مسلط شدن، بعد گفتن خب دیگه شما برید تو قرن 13 هجری، گفتن شما برید قرن 19. ارتش انگلیس آمد، اول به اسم کمک اقتصادی آمدن. ایران هم همینطور بود، توسعه پیشرفت، میخوام شما رو متمدن کنیم. بعد ارتششون آمد. تازه اینا وقتی که ارتششون از هند رفت بیرون و از بقیه مستعمرات، نمیخواستن برن، متأسفانه چون تو جنگ دوم بین الملل با آلمان جنگیده بودن، نابود شده بود اقتصادشون، مجبور شدن برن. همون هم باز منت گذاشتن، گفتن ما داریم به شما استقلال میدیم، و عوامل خودشون رو گذاشتن. گفتن ارتش انگلیس از هند میره، ولی فرهنگ هند انگلیس، فرهنگ انگلیسی رو نمیذاریم از هند بره، باید در حکومت و در نسل جوانشون بمانه. بعد مسلمان و هندو رو به جنگ هم انداخت، در حالی که شما میدونید گاندی که اینا میگن رهبر مبارزات مسالمت آمیز غیر خشونت آمیز، همه از گاندی یاد بگیرید نه از جهاد اسلامی، خود اینا چقدر گاندی رو زدن و تبعید و زندانیش کردن. به دنیا میگن الگوتون چیز باشه، آفریقای جنوبی کی بود؟ نلسون ماندلا باشه و گاندی. اینا اهل جهاد مسلحانه نبودن. خب شما که همون ماندلا رو 30 سال انداختین زندون، انگلیس ها و امریکایی ها پشتش بودن، شما که گاندی رو این همه تبعید و زندان و شلاق زدید. بعد ماندلا آمد ایران بعد از انقلاب ما، گفت آقا شما چجوری پیروز شدین؟ بهش رهبری گفت، بهش گفتیم آقا با مردم معامله نکنین، نترسین، مردم رو بیارن تو خیابون دیگه نرن، و همین کار شد و پیروز شدن. گاندی که اینا میگفتن چی؟ گاندی چی گفت؟ گاندی هندو صریح اعلام کرد اگر ملت هند بخواد پیروز بشود باید از حسین ابن علی پسر پیغمبر یاد بگیره، پسر پیغمبر اسلام. حسین مظهر جهاد و شهادته. گاندی میگه استاد و معلم من حسین بود. گاندی میگه من برای مردم هند چیز تازه‌ای نیاوردم، آنچه آوردم از تاریخ قهرمانان اسلام بود. من این مبارزه رو از مدیون اسلامم، چون از تو هندویزم مبارزه بیرون نمیاد. هندویزم اهل مبارزه نیست، بودیزم اهل مبارزه نیست. گفت من مبارزه رو از مسلمان قهرمانان جهان اسلام و تاریخ اسلام آموختم. دو قرن غارت کردن هند رو، بعد از دو قرن مجبور شدن برن جمهوری هند درست بشه و نهرو آمد و کی آمد و اینا. آخرش باز همین گاندی رو به دست یک هندو کشتن. یک هندوی متعصب بود، گفت چرا با مسلمان تو احترام میذاری به اسلام، در حالی که پشت صحنه‌اش انگلیسا بودن. آقا به نسل جوانتون بگید انگلیسا هنوز در هند هستن، نرفتن. ببینید کجاها هستن. اگر نکته دوستان دارن بفرمایید.
نکته ابو ریحان بیرونی.
هزار سال پیش
بود. 1000 سال پهله یه کتاب علی دیگه. 17 مرتبه ابو ریحان بیرونی استان دارا کیا.
خیلی خوش آمدید و امیدواریم ان شاء الله سفر آخرتون به ایران نباشه. اینجا خانه دوم شما بلکه خانه اول شما.
جانکاری کی رشته سے بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب اسلام مذہب آیا ہے اور اس نے رنگ و نسل کا بھید مٹا دیا، مذہب اسلام میں کہا جاتا ہے کہ کوئی سرحد نہیں ہوتی،
در اسلام زبان، ملیت، مرز، قومیت، هیچ اصالت در اسلام نیست. اصالت فقط مسلمان بودن، با تقوا بودن هست. اگر از روز اول، از روز اول تاریخ اسلام و کل مسلمانان جهان کوشش میکردن که زبان اسلام برمان یک زبان مشترک را انتخاب میکردن، ما هم اکنون که در برمان مثال پاکستان غربی و پاکستان شرقی که بعد از استقلال به وجود آمد، اینا با هم یعنی مردم بنگال، مسلمانان بنگالی بنگلادش، پاکستان شرقی و مسلمانانی که در پاکستان غربی بودند مشترکاً علیه انگلیس مبارزه کردند، پاکستان غربی و شرقی را به وجود آوردند. لیکن همین مسئله اختلاف زبان باعث شد که مردم مسلمانان بنگال
خودشون با هم مسلمان‌ها بجنگن،
بله، شورش کردن به کشوری به نام بنگلادش.
اینا همه طرهای حساب شده انگلیسی بود. اصلا همه جا مرزها رو جوری کشیدن که همیشه خطر جنگ باشه اونجا. الان مرزهای کشورهای اسلامی، عربی، شبه قاره هند، همه مرزها اختلافیه.
آیا میتونن مسلمانان جهان یک زبان واحد را میتونن اختیار کنن؟
بله، بهترین زبان قرآنه، عربی. و السلام علیکم و رحمت الله.